بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وعده دادم دین رو معنا کنم با کمک آیه 177 سوره مبارکه بقره. یه نکته‌ای که در این زمینه لازمه تذکر داده بشه اینه که تاریخ ظهور دین کی بوده؟ این رو فقط قرآن مجید بیان کرده، لذا در کنار بیان قرآن ما نظر جامعه شناسان و تاریخ نویسان رو نمیتونیم قبول بکنیم. جامعه شناسان نظری مطلبشون رو ارائه دادن، دلیلی ندارن، برهانی ندارن. اولا دین دو مرحله داره، اسم مرحله علمی اولش دین تکوینیه که در این دینداری صاحب دین هیچ اختیاری از خودش نداره، او رو دیندارش میکنن و در دینداری هم کمکش میکنن تا وقتی که نوبتش در عالم هستی تموم بشه و به قول قرآن مجید فانی بشه. فانی به معنی عدم نیست، فنا در اصطلاح قرآن به معنای عوض شدن صورت زندگی، معنی فناست، لغت هم همینو میگه. اما خوب خیلی ها به نظرشون میاد که کل من علیها فان یعنی همه پوچ میشن، هیچ میشن، عدم میشن، ولی همچین چیزی در ذات عالم خلقت قرار داده نشده. اون چه که موجود میشه دیگه به عدم راه نداره. خوب شما در سوره ابراهیم میبینید، اولا در سوره های آخر قرآن ملاحظه کردید که پروردگار در آیات زیادی خبر از خراب شدن ساختمان هستی میده، در هم ریخته شدن. خورشید خاموش میشه، ستارگان تاریک میشن، ماه چی میشه، دریاها چی میشن، کوها چی میشن. همه این سوره هم در مکه نازل شده که مردم مکه یک کلمه این حرفا رو حالیشون نبود و تا سالها هم حالیشون نمیشد بهشون بقبولونی که از شمس و کوب برد، این خورشید رو میبینیم تاریک میشه، تموم میشه، چیش تموم میشه، شکل سوریش، ستارگان هم اینجور، کوها هم اینجور. فنا به معنی شکل عوض کردن، لذا همه اون آیات رو تو سوره های آخر میبینید به نظرتون میاد که تخریب کامل، هیچی هم دیگه وجود نداره، هیچ سنگی رو سنگ نیستش. اما قرآن رو تنها به قاضی نباید برد آیاتش. یه مطلب مهمی که برای اهل قرآن همیشه بوده و از پیغمبرم سرچشمه گرفته اینه که آیات قرآن رو باید با آیات قرآن با هم روبرو کرد، سنجید، اون معنایی که مراد پروردگار در آورد از این سنجش. سوره های آخر میگه همه چی به هم میخوره، این شکل دیگه باقی نمیمونه، تمام روشنیها تاریک میشه، تمام دریاها آبش خشک میشه، تمام کوها مثل پنبه کنار زه حلاج زده میشه. اینا در قرآن. خب به نظر ما میاد که ابتدای قیامت همه چی از دست میره، هیچ چی دیگه وجود نداره. اما در سوره ابراهیم میفرماید یومه یعنی قیامت، تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. شما اگه به این کتابای بسیار مهم دانشمندان خارجی و شرقی مراجعه بکنید، من مقالات اینا رو، نظریات اینا رو راجع به پایان جهان ببینید، از قرآن بهت زده میشید نه از حرفای اونا. من یه مدتی به خاطر آیه 4 سوره یونس که داشتم تفسیر میکردم، تفسیرم رسیده بود به سوره یونس، رسیده بودم به آیه 4. خب من لنگ بودم که هو الذی یبدئ و یعید، همین دو جمله، لنگ بودم که اینو چجوری باید تفسیر کرد، مفصلم باید تفسیر بشه. چون همینجوری من رو صفحه بنویسم خدا کسیست که آفرینش رو شروع کرده، از جمله و یعیدهو استفاده میشه که کل آفرینش به هم میریزه و دوباره آفرینش رو بر میگردونه، یبده او و یعید. خب من مجبور شدم معطل هم کتابایی که دانشمندان این طرف نوشته بودن هم اون طرف، که ببینم این یبدئ و یعید رو چجوری باید توضیح بدن. چجور؟ خیلی چیزگیر من اومد از زحمات اونا در مطالعات کتاباشون. مثلا یا آیه در قرآن مجید من الماء کل شیء حی، که خیلی ها اشتباه معنی میکنن، نه مترجمین و مردم، میگن که همه موجودات زنده به آبن. این معنی آیه نیست. معنی آیه اینه که همه موجودات زنده از آبن، یعنی مایه خلقت موجودات زنده آبه. تا همین آیه هم خیلی منو معطل کرد، تا یه سلسله مقالات بسیار مهم آخرین نظریات علمی رو کسی بر من فرستاد، حالا نه به عنوان تفسیر، میدونست من خیلی علاقه دارم به مسائل عالم طبیعت، شاید یه بسته مجله جدید علمی جهانی اندازه 60 مجله بر من فرستاد. من این من الماء کل شیء حی رو تو اینا دیدم، قوغا کرده بودن در تحقیق. خب دیدم خود قرآن مجیدم میفرماید آیاتی که نمیدونین وسأل بهی خبیرن، از آگاهان به حقایق این آیه بپرسین. حالا خودتون ممکنه به جای نرسین، اما آگاه زیاده که شما رو به عمق آیات قرآن نزدیک بکنه. این دیگه دستور خود پروردگاره. آدم خیالش راحت که حالا به علم مراجعه کنه، چی کار داره به این که این علمو یه مسلمون مؤمن 70 سال رنج برده تا بهش رسیده و ارائه کرده، یا یه غیر مسلمان رنج برده و ارائه کرده. من یه ملاقاتی با رئیس دانشگاه گروگوریان ایتالیا داشتم. دانشگاه گریگوریان 50 میلیون دانشجو تو 5 قاره داره، خرجشونم میدم، و این 50 میلیون جوان مسیحی رو تربیت میکنن و دانشمند بار میارن، فیلسوف و پروفسور بار میارن و تعلیم بهشون میدن که چجوری سر اسلام خدا رو تو کره زمین ببرد. اما من خودم درخواست ملاقات با رئیس دانشگاه رو کردم، یه دانشگاه گسترده چند طبقه، تو طبقه 5 با رئیسش ملاقات کردم. از من پرسید با چه زبونی باهاتون صحبت کنم. 5 زبون بلد بود: انگلیسی، عربی، فارسی، فرانسوی، ایتالیایی. استادم بود. گفتم با زبان فارسی با من صحبت کن یا عربی، هر کدومشو دلت میخواد. من 4-5 آیه از قرآن براش گفتم. گفتم من تو رو قسم نمیدم، انصاف تو میطلبم، که کاشف حرکت زمین گالیله شما بوده. یعنی شما این مسئله کروی بودن زمین و حرکتش رو به دور خودش و به دور خورشید از گالیله میدونین واقعا؟ گفت بله. گفتم بین گالیله و نزول قرآن چند قرن فاصله بوده؟ 7-8 قرن، 9 قرن. گفتم قرآن ما به مردم میگه علم نجعل الارض کفاتا. گفتم شما استاد زبان عربی هستی؟ کتابای لغت عرب هم تو کتابخونتون هست. کفات عرب به پرنده پرقدرتی میگه که هم قدرت بالا رفتنش زیاده، هم قدرت حرکتش در فضا، هم میتونه بار سنگینی رو با خودش بلند بکنه ببره. داره از مردم میپرسه علم نجعل الارض کفاتا، من زمین رو پرنده قرار ندادم، پرنده سریع قرار ندادم، من زمین رو با بار کوه‌ها و انسان‌ها و موجودات زنده قرار ندادم. گفتم قرآن مجید که وقتی اومد گفت علم نجعل الارض کفاتا، شما که دانشگاه نداشتید، اصلا در اروپا دانشگاهی نبوده، هند دانشگاه داشته، یونان هم که حالا بعدن شده جزء اروپا اینم دانشگاه داشته، جندی شاپور ایران هم دانشگاه داشته، حرفای این سه تا دانشگاه، اسکندریه هم دانشگاه داشته، حرفای این چهار تا دانشگاه چند هزار سال این بود که تو کلاس ها درس میدادن زمین ساکنه، خورشید دور زمین میگرده. اون زمان قرآن اومده تو دهنی زده به این نظریه. ولی با این سبک زیبا اگر به مردم میگفت زمین ساکن نیست، دارای حرکت دورانی و حرکت انتقالی به دور خورشید، دانشگاه هم مسخره میکردن. گفتم این یکیشه، چند تا دیگه آیه هم گفتم، بعد مسائلی از دانشمندان اروپا گفتم، مسائلی رو از دانشمندان اسلامی، خیلی دقیق زنگ زد یا آقای اومد خیلی با ادب امروزی کرواتی، گفت نشان علمی دانشگاه رو برای ایشون بیار و به سینش وصل کن. گفتم آقای دکتر برای چی؟ گفت برای این که تو یه کتابخونه سیاری، نه فقط عالم. حال 4 کلمه من براش گفتم ولی بهت زده شد، یعنی در کنار قرآن موند. همینجور چشماش دور میزد که 1500 سال پیش چی گفته خدا؟ چی گفته خدا؟ گفته کل موجودات زنده از آبند. خب این برای اونا از طریق علمی ثابت شد. یا زمین کفاته، یا در قرآن گفته هر چه رو آفریدم جفت آفریدم، خلقنا من کل شیئن زوجین، جفت نباتات جفتن، حیوانات جفتن، انسانها جفتن، اتمها جفتن، عناصر جفتن، از موجود تک خلق نشده، تک یه دونه است فقط. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یه دونه تک در عالم، هم بقیه جفتن. یه قول لاتای خودمون، نه حرفا داشتین استاد دانشگاه رو دیوونه میکرد. خب پروردگار می‌فرماید هو الذی یبدی و یعید، خداست که کل آفرینش رو آغاز کرده و یعید. وسط این یبده و یعید، این در تقدیره که این آفرینش خراب میشه، این شکل از بین میره و یعید دو مرتبه، من خدا کل خلقتو بر میگردونم. در قیامت ما کل خلقتو میبینیم اما نه به این شکل، ذاتش همینه اما شکلش نه. که در سوره ابراهیم میگه یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، زمین به وجود میاد، همین زمین بعد از اینکه کوها مثل پنبه کنار زه حلاج زده شده، تمام اقیانوسا تا اون تا آتیش گرفته، خشک شده، آب مگه ممکنه آتیش بگیره؟ ممکنه واقعا که اقیانوس اطلس شروع قیامت آتیش بگیره، خوش بشه تا کف؟ مگه برای شما ثابت نیست که آب اکسیژن و هیدروژن، ترکیب اکسیژن و هیدروژن آب، این دوتا گاز یکیش میسوزه یکیش میسوزونه، خدا این دوتا آتیش و جوری با هم آشتی داده شده آب خونک. حالا اول قیامت پیوند آشتی رو قطع میکنه، آتیش میگیره کل آب، اما این همین زمین رو میارم اما غیر این شکلی که الان داره، آسمانهای خراب شده رو میارم و کل موجوداتی که مردن تخریب شدن برزو لله الواحد القهار، همه در پیشگاه خدای چیره بر همه چیز خودشونو نمایش میدن، آشکار میشن. قرآن آدم میخونه به اعجاب واداشت میشه، اصلا معجزه. معجزه یعنی چی؟ معجزه این که هی میگن قرآن معجزه است، یعنی مطالبش معجزه است واقعا. خب ما تاریخ دین رو که کی شروع شده، نه از دانشمندان جامعه شناس قبول داریم نه از تاریخ نویسان، اینا نمیدونن دین از کی شروع شده. اینا حتی اومدن عصر زندگی رو به چند دوره تقسیم کردن، عصر حجر، عصر مفرق، عصر غارنشینی، عصر جنگل نشینی، عصر آمدن در سطح، عصر جمع شدن دور هم، تا این شکل زندگی به وجود اومده. یعنی تمدن و تدریجی میدونن، قرآن قبول نداره. زندگی در کره زمین به وسیله آدم با دین، با علم، با ارزش‌ها شروع شد. علم آدم الاسماء کلها، یعنی زندگی با علم شروع شد. بعد جمعیت که تو زمین زیاد شد، یه عده‌ای علم عالمان رو دیدن مانع پیاده کردن هوای نفسشونه، اومدن مردم رو یواش یواش بردن به طرف جهل تا مردم خواب باشن، اونام کار خودشونو بکن. اما زندگی با علم شروع شد، زندگی با ارزش‌ها شروع شد، با ارزش‌ها. یعنی وجود آدم انقدر ارزش درش بود که خدا به کل فرشتگان فرمود به آدم سجده کنید و زندگی با دین شروع شد. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من دین و فرستادم با آدم که هرگز تو زندگی شما فردی، خانوادگی، جمعی ترس به وجود نیاد، غم و غصه به وجود نیاد. یعنی هر کجا ترس حاکمه منشأش بیدینیه، هر کجا اندوه حاکمه منشأش بیدینیه. حالا من ممکنه دیندار باشم ولی بیدین عامل ترس من بشه، من ممکنه دیندار باشم ولی بیدین عامل قصه خوردن من بشه. حالا یا پدرم بیدینه، یا مادرم بیدینه، یا زنم بیدینه، یا بچه‌م بیدینه، یا عموم بیدینه، یا شهرم بیدینن، یا جامعه بیدینه، یا حکومت بیدینه. قرآن خیلی صاف میگه بیدینی عامل وحشت و ترس و عامل غصه و اندوه. ولی ممکنه در یه جامعه‌ای که ترس برش حاکمه یا غصه برش حاکمه یه مردان و زنان دینداری هم باشن که بودن و هستن. هیچ وقت زمین از مردم مؤمن خالی نبوده. ولی هدف دین در شروع زندگی طبق گفته پروردگار این بوده که ترس در زندگی نباشه، غصه در زندگی نباشه. حالا این من تو خانوادم بترسم یا غصه دار باشم، یا هر دومون بیدینیم زن و شوهر، یا یکیمون بیدین. اگه دوتامون دیندار باشیم نه، نسبت به هم امنیت کامل، راحت، هیچ هم از هم دیگه نمیترس، هیچ نمیترس. من یه شهری منبر دعوت داشتم، اون خونه‌ای که به من جا داده بودن صاحبخونم تو خود اون خونه بود، خونه حدود 800-900 متر بود، خیلی قدیمی بود، خیلی خونه خوبی بود. تا چند سال پیشم اون خونه بود، همه اتاقا تیرچوبی بود، در یه حوضی وسط این خونه بود، بزرگی بودش، بزرگ. و اینا این حوضو از آب انبار یا با سطل پر میکردن و وقتی این تلمبه به اصطلاح آهنی ها، مفرقی ها اومد، ریخته یا با اون پر میکردن. دو تا مطلب صاحب این خونه برای من گفت، دو تا مطلب خیلی برام عالی بود. یک، گفت این خونه مال پدر بزرگمه. میگو من بچه بودم پدر بزرگم رو دیده بودم، مادر بزرگم هم با پدر بزرگم سنشون طولانی شد. گفت پدر بزرگ من تو بازار مغازه داشت، خیلی شنیدنی. گفت مادر بزرگ من، یعنی مادر پدرم، هر روز پدر بزرگم که صبحونه‌شو میخورد، لباساشو میپوشید بره بازار، مادر بزرگم از جوونیش دنبال پدر بزرگم میومد تا دم در حیات که واکنه پدر بزرگم از خونه بره بیرون. هر روز، یعنی میگفت 60 سال این کار ادامه داشت. مادر بزرگم بابا بزرگ و بدرقه میکرد، دم در خونه هنوز در رو وانه کرده بود، به بابا بزرگم میگفت تو شوهر منی، دو تا دختر از تو دارم، یه دونه پسر از تو دارم، 3 تا 5 تاییم، منو تو 3 تا بچه. تو بازار نری در مغازه بیشینی، به فکرت بیاد که زن من و این 3 تا بچهش خیلی سفره چرب و نرب میخوان، خیلی انگشترا و گلوبندا و دستبندا و لباسای خوبی میخوان. حالا که نمیشه با درآمد معمولی اینا رو تأمین بکنیم، حالا یه خود جاده خاکی میزنیم. من با این دوتا دختر و پسرم صبح زور شب با نون پیاز، با نون خالی، با نون کشک بین خود و خدا زندگی میکنیم. اضافه درآمد رو که جاده خاکی میخوای بزنی گردن ما نذار، ما قیامت قبول نمیکن. حروم نیار. حالا به ما که خبر نمیدی این حرومه، ولی اگه حرامی بیاری، ما که علم به حرام نداریم، برای ما خوردنش حلاله. ولی اگه روز قیامت پروردگار ما رو در دادگاه بخواد که 60 سال سر سفرتون لقمه ی حرام اومد، میگیم قانون تو این بود، چیزی رو که نمیدونی حرامه برات حلاله. ما که تقصیر نداریم، ما 4 تا این دوتا دخترم و من و پسرم گردن این مردو بگیر که هر رو بهش گفتم به خاطر ما جاده خاکی نزن. و گفت 70 سال یه لقمه حرام از در این خونه تو نیومد. این یک. دوم گو یه مرتبه آب غوزو کشیده بودن، تمیز کرده بودن، تازه 2-3 تا سطل از این تلمبه آب ریخته بودن تو حوض، 2-3 تا سطل نجس شد. پدر بزرگم میخواست بره بازار، مادر بزرگم گفت خب این آب که قطع و وصل میشه، به کور وصل نی، ما هرچی هم تلمبه بزنیم آب نجس اضافه میشه، وصل نی، چی کار بکنه؟ خب ما تو این حوض رخ میشوریم، آفتابه پر میکنیم، دستشویی میریم، وضو میگیریم. خب پدر بزرگم گو هیچ مشکلی، خداوند متعال به ما بندگانش سخت نمیگیره که، هم خودش آسان گیره، هم در قرآن اعلام کرده لیس علیکم فی دین من حرج، دین من مشکل نیست، هم دینش آسان هم خودش آسان گیره، هیچ مشکلی. گفت مادر بزرگم که خب هیچ مشکلی نیست، تو داری میری بازار چی کار بکنیم؟ ما آب نداریم. گفتم مشکلی نیست. گفت رو به قبله وایسا. گفت پروردگارا تو مشکل ساز نیستی، دینت هم آسونه، این آبم نجسه، تلمبم آبش قطع و وصل میشه، ما نمیتونیم پرش بکنیم، خودت این مشکل رو حل کن چون تو مشکل گشایی. گفت پدر بزرگم رفت بیرون، 10 دقیقه بعد بارون شدید گرفت تا زور حوض پر شد آب پاک. هو الذی ینزل من السماء ماء لیطهرکم به. رابطه مردم خیلی با خدا ضعیف شده و خیلی هم مردم هم رابطه شون قطع شده. اینه که مشکلات میمونه، خدا باید گره و واکنه، مردم نمیرن طرف این گره گوشا، یا توبه نمی کنن، یا از گناه قطع رابطه نمی کنن. دین تاریخ شروعش مساویه با شروع زندگی در کره زمینه. برای چی دین رو فرستاد؟ لا خوف علیه، برای اینکه زندگیتون ترس توش نباشه. ولا هم یحزنون، برای اینکه تو زندگیتون غصه نباشه. خب وقتی من و همسرم هر دو دیندار باشیم، از همدیگه برای چی بترسیم؟ برای چی غصه بسازیم برام؟ اگه من و بچه هم دیندار باشیم، من چه ترسی سر بچه هم بیارم؟ چه غصه ای؟ اونا منو برای چی بترسون؟ برای چی؟ دین، این تازه شروع دین. حالا خود دین چیه؟ معنیش چیه؟ اونم خیلی مهمه. چند شب پیش پدری با حزن خیلی شدید، حزن شدید ها، وضعش هم خیلی خوبه، اومد پیش من، خیلی وضع مالیش خوب، گردن کج، قصه، رنگ پریده، دستای خونالود. کجا بودی؟ خونه. چرا اینجوری شدی؟ گسته تو بچه‌م حسابی کتکم زدن، کلیتام هم در رو بردن، کلیت صندوقم هم در رو بردن و گفتن دروازه برو بیرون، گمش. چرا؟ دین نیست. وقتی تو سه تا چهار تا بچه دین نباشه، و پدر باید بترسه، گسته دارم باید بشه. اما اگر این بچه‌ها بچه‌های و بالوالدین احسانا بودن، این پدری که به همشون بهترین خونه رو داده، بهترین مغازه رو داده، اینجور که میگفت شاید هر کدوم نزدیک 20 میلیارد بهشون دادم. کمبود چیه؟ پوله. پول که فراوونه، پول قصه رو برطرف نمی کن. اگر این آدم این ثروت رو نداشت، نه ترسی داشت نه قصه ای. اگر این پول بنده به بچه های دیندار بود، این پیش آمده نمی شود. نمی شود. نمی شود. در کتاب وسائل شیعه باب حج، کتاب ابزار مراجع تقلید، فقط جلد 11 به کار ما منبری ها میخوره، 30 جلد، زمان آیت الله لزما بروجردی 20 جلدی چاپ شد، یه جلدش به درد منبر، بقیهش فقه. یه جوانی منا یا عرفات به نام ابراهیم اومد خدمت حضرت صادق، گویم در رسول الله، من مسیحی بودم، جز مسیحی مدینه هم، شیعه شدم، پدر که ندارم مرده، یه مادر دارم بالای 80 سال، مسیحیه، من الانم مکه برمیگردم، یه حاجی شیعه‌ام، با این مادر مسیحی چی کار بکن؟ فرمود مادرت گوشت خوکم میخوره؟ گفت نه. مشروب میخوره؟ گفت نه. فرمود میتونی از لیوانش آب بخوری؟ میتونی هم غذاش بشی؟ و برگشتی مدینه، خیلی بیشتر از زمان مسیحی بودنت باید به این مادر خدمت کنی، یعنی باید یه کاری بکنی مادرت نسبت به تو کمترین دغدغه‌ای نداشته باشه، بچه‌م میاد یا یه هفته دیگه میاد، بچه‌مو میبینم، یا یواشکی من میره سالمندان پرونده پر میکنه منو دور میندازه، چیکار میکنه بچه؟ من باید دین داشته باشه که ایش گرد دست تو دغدغه نداشته باشه. یه دو سه روز که گذشت بعد سفر حج، مادره گفتش که خیلی عوض شدی پسرم، گفت دینم رو عوض کردم. گفت دین چی شده؟ گفت اسلام. گفت به دست کی؟ این کارایی که داری میکنی کی یادت داده؟ گفت معلمم. گفت معلمت که؟ گفت امام صادق. گفت جز انبیاس؟ گفت نه. گفت برای این که این اخلاقی که تو پیدا کردی این اخلاق انبیاس، از اونا به تو انتقال پیدا کرد. گفت نه، امام صادق ما پیغمبر نیست، پسر پیغمبره ولی امامه. گفتش که همین الان بلند شو برو پیش امام، سلام منو برسون، بگو منم دلم میخواد مسلمان بشه. اومد پیش حضرت صادق، حضرت فرمود برو تلقین کن شهادت اینو. اومد گفت مادر، راه ورود به اسلام شهادت به وحدانیت محبوب و به رسالت پیغمبر. گفت چجوری بگم؟ گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر. یه دو سه دقیقه بعدم مادره افتاد مرد. خدا خیلی آسون گیره، آدم با دو دقیقه مسلمون شدن میره بهشت، با دو دقیقه. بعد 90 سال مسیحی بودن، با دو دقیقه. گریه کنان اومد پیش امام صادق، گاغ و مادرم شیعه شد مرد، خود 90 سالش بود، 75 سال نماز روزه. فرمود همه اونا رو با شیعه شدنش خدا بخشیده به هیچ، نمازاشو نمیخواد قضا کنی، روزهاشم نمیخواد بگیری، فقط مواظب باش زنان مسیحی نیان برای دفن و کارایی که مسیحیان. من الان خانمای شیعه رو میفرستم بدن مادرتو غسل بدن کفن بکنن، بقی پیش خودمون دفنش بکنن. دین اکی شروع شده؟ از زمان آدم تا زمان پیغمبر اسلام دین خدا یه دین بوده، اما آفرینش دینش از زمان شروعش شروع شده. دین عالم تکوینیه، یعنی قرآن میگه کل موجودات عالم مسلمانن. تو موجودات عالم طبیعت کافر وجود نداره، مشرک وجود نداره، خودش مسلمونشون بارو برده ساخته و اسلامشون هم خود پروردگار ادامه میده تا وقتی که از این دنیا غروب بکنن. اما این دین که قرآن و پیغمبر داره اسمش دین تشریعه، یعنی دینیه که ما باید به اختیار خودمون عمل بکنیم به این دین. و بازم نرسیدیم به معنی دین. خیلی دینم پرونده یه عجیبی داره، انشاءالله فردا شب. خدایا به حقیقت قرآنت و به حقیقت صدیقه کبرا دین تو از ما نگیر. من ممکنه دینشو بگیره، آره دیگه، تو قرآن گفته ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. دین منو نخواین و بهش عمل نکنین، میدم به جمعیت دیگه، شما میشین بیدین. خدایا ما رو بیدین نمیران. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست سر نهادش بر سر زانوی ناز گفت که ای بالید سر به سر فرا تو حرم ابی عبدالله دوستان به من گفتن خدا توفیق خوب روزه خوندن رو بهت داده، اینجای روزه بخون پایین پای ابی عبدالله. گفتم میخونم. اما شما هم ابی عبدالله رو از حرم ببرین بیرون، من جلوی بابا نمیتونم. روزه جوانش رو بخونم. ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز بینم تا قد و با این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، خیز بابا تا از این سر روی، نک به سوی خیمه لیلا. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، از کتابای قرن هفتم تا این قرن اخیر و خیلی ورق زدم، بالاخره برام ثابت شد که مادرش کربلا بوده. ابی عبدالله رفته میدان، لیلا تو خیمه داره میگه خدایا تویی که اسماعیل رو به هاجر برگردون، تویی که یوسف و به یعقوب برگردوندی. یه بار دیگه عزیز منو به من برگردون. اومدن گفتن لیلا دیگه دعا نکن، ابی عبدالله داره بدن قطعه قطعه یه بچه تو بیرون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا. این دعاها خیلی دعاهای مستجابیه. شما 3 سال دارید برای نابودی داعش دعا میکنید، میبینید که مستجاب شد. اللهم به حق الحسین اهلك اعداءنا وانصر الاسلام و اهله، اید قائدنا وحفظ وانصر امام زماننا وجعل عاقبت امرنا خیرا.